أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. هدیه بیشگاه همه انبیا و اولیا، اهل بیت اسمت و طهارت، علمای اسلام، پدرانمون، مادرانمون و همه کسانی که حق و گردن ما دارن و همه کسانی که تلاش کردن تا معارف دین به دست ما برسه، یک سوره توحید همه رو یک صلوات قرائت بفرمایید. ام حسبتم ان تدخلوا الجنه، آیا خیال کردین که وارد بهشت میشین؟ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، در حالی که اون حوادثی که برای پیشینیان شما اتفاق افتاد برای شما اتفاق نمیفته. خب برای اونا چی اتفاق افتاد؟ مستهم البعصاء و الذراء، بعصاء و ذراء اینها رو لمس کرد و مس کرد و زلزلو و لغزیدن حتی یقول الرسول و الذین آمنوا معه، تا جایی که پیامبر و مؤمنین همه با هم یک صدا گفتن متا نصر الله، این نصرت خدا کجاست؟ این نصرتی که به ما وعده داده شده کجاست؟ الا ان نصر الله قریب، بدانید که نصرت خدا نزدیک است. علامه می‌فرماید که در آیات قبلی اومد که ان الدین نوع هدایت من الله سبحانه، دین هدایتی است از جانب خداوند. الا للناس الا ما فیه سعادت و فی الدنیا و الاخره، دین آمده تا یک زندگی سعادتمندانه در دنیا که نتیجهش منجر به سعادت ابدی در آخرت بشه درست کنه. دین نیومده آخرت رو درست کنه، دین اومده از دنیا درست کنه تا آخرت. پس هم دنیا رو اصلاح کنه، هم نتیجه اصلاح دنیا اصلاح آخرتش. و نعمتون حباهم الله بها، این اومد که دین خودش یه نعمته. خب شما الان 30 سال عمر کردی، در این عمر 30 سالتون یه تجربیاتی داری، به برادر 15 سالتون میگید بابا این راه من رفتم، تو دیگه نرو، خواهی بری کلی باید هزینه بدی، کلی عمرت تلف میشه، سلامتیت به خطر میفته، این تجربه منو بگیر. یعنی یه نعمت شما داری بهش میدید دیگه. تازه شما در این سفر زندگی 30 سال زندگی کردی، خدا چند سال زندگی کرده؟ 1000 سال، 10000 سال، 1 میلیارد سال. اول و آخر جهان اون میشناسه، تمام سیر و مسیر انسانو میدونه، خودش انسانو و همه عالم، روابط همه عالم شناسایی کرده. خب حالا این خدایی که یک چنین احاطه‌ای بر عوالم وجود داره، عوالمی که همه بر روی همدیگه مؤثرن، یا الله سلام علیکم، عوالمی که همه بر روی همدیگه تأثیر و تأثیر دارن، خب یه زمانی بشر میبرد زبالش رو میذاشت در خونه همسایه، البته الان هم تو محله‌های ما این کار رو میکنن، زبالش رو میذارن در خونه همسایه. یه وقتایی بشر زبالش رو میبرد میذاشت در خونه همسایه، می‌رفتن زباله‌ها رو تخلیه می‌کردن تو اقیانوس‌ها. الان فهمیدن که بابا دنیا دنیا نیست، دنیاست، خیلی کوچیکه. شما هر کاری که بکنی رو خودت اثر می‌ذاره. الان یواش یواش دنیا داره متوجه میشه. شما الان اگه یه فسادی رو به کشور همسایه بغلیت منتقل کنی، به زودی آثار اون فساد به خودت منتقل میشه. الان یواش یواش بشر داره اینو می‌فهمه. گرچه ما البته هنوز نفهمیدیم اینو. خب بعد چقدر باید تجربه کنه تا آدم بفهمه؟ ما تا الان این مسائل سادهش، این همه عمر بشر گذشته، مسائل ساده علمی بشر الان فهمیده که دنیا رو نابود کرده، دنیا شده زباله دونی. خب حالا در عمر روحی چی؟ در مسائل سعادت ابدی چی؟ یه دستورالعملی آمده که همه اطراف و جوانه بود سنجیده، این نعمت نیست؟ از اون فرمود نعمتون حباهم الله بها، حالا چه باید کرد؟ فمن الواجب ان یسلم له، دو تا دستور، دو تا حرف هست، یک تسلیم در مقابل این دستورالعمل. شما وقتی میری پیش پزشک چیکار میکنی؟ تسلیم میشی در مقابل دستورالعمل پزشک. ولا یتبع خطوات شیطان، یه راههایی هم هست که نامش خطوات شیطان شو، از اونام پیروی نکن. ولا یلقو فیه الاختلاف، از همه بدتر تو خود این دین اختلاف ایجاد نکن. در بحث‌های قبلی ملاحظه فرمودین که فرمود دین آمده تا رفع اختلاف کنه، خودش شده مایه اختلاف. الان بیشترین مایه اختلاف همین دینه، بدترین درگیری‌ها درگیری‌های دینیه، از ریزش تا درشتش. غیر از اینه الان درگیری‌های شدید کجاست؟ در همین دینه. ولا یجعل الدواء داعا، من زیر این جمله رو خط کشیدم، دارو رو درد نکنی. چجوری میشه دارو رو آدم درد کنه؟ شما اگه دارو رو نابجا استفاده کنی خود دارو میشه درد. دین داروه، اومده شفا بده، نه تنها شفا نداده خودش شده درد. ولا یبدلوا نعمت الله کفرن، این همونی که قرآن میگه شما نعمت رو به کفر تبدیل کردی، این نعمته کردنش کفر، داروه کردنش درد. یعنی دو تا مرحله ما دنده عقب رفتیم، نه تنها دارو شفا نداده بلکه خودش درد ایجاد کرده. و نقمتن، چرا؟ من اتباع الهوا، به خاطر تبعیت از هوا. خب هوا وقتی سلطان میشه دینم ده اختیار خودش قرار میگه. دین یه ابزاره دیگه، ابزار رو شما برای چی به کار میبری؟ چاقو رو میخوای باش جراحی کنی یا شکم پاره کنی؟ دین چاقو، چاقو جراحیه. دین یه داروه، دارو رو میشه باش کشت، میشه با دارو بکشی دیگه، با همین دارو میکشن که سم خودش یه داروه. و ابتغاء زخرف دنیا و حطامها، کسب دنیا، حطام دنیا. پس فرمود که در آیات قبلی اومد که دین هدایت و نعمت، دین رو درد نکنی. فیهل علیه غضبان من ربهم، اگر این کارو بکنین غضب بر شما حلول خواهد کرد. کما حل به بنی اسرائیل، دیگه از این واضح‌تر میشه گفت که آقا دارو رو درد نکنی، بعد مسلمان ها دارو رو کردن درد. خدا مثال هم زد، گفت بنی اسرائیل رو نگاه کنی عبرت بگیری، اینا شدن لنگه اون بنی اسرائیل. یعنی همون جایی پایی که اونا جا پا گذاشتن اینا هم گذاشتن، 1400 سال هنوز هم دارن میذارن. کما حل به بنی اسرائیل حیث و بدلو نعمت الله من بعد ما جاعت هم، دین موسی آمد که نعمت خدا باشه اما تبدیل کردن. فان المهنت دائمتون، دائما مهنت و الفتنت قائمتون، دائما فتنه. ولن ینال احدون من الناس سعادت دین و قرب رب العالمین، نمی شود به سعادت دین و قرب رب العالمین رسید الا به ثبات و تسلیم، مگه با تسلیم و استقامت. تسلیم در مقابل این دینی که اومده و استقامت در اجرای دین، ولو به ضرر خودم باشه. بعد می‌فرماید که این، پس این آیه در واقع التفات به اون آیه قبلی که بحث کردیم که یا ایها الذین آمنو، اونجا بحث شد که گفت تمام بدبختی از اینجاست، ادخلوا فی السلم کافتا ولا تتبعوا خطوات الشیطان، که فرمود سرمنشأ تمام بدبختی های جامعه از همین دوتا نکته است، وارد نشدن در سلم و تبعیت از خطوات شیطان. اینجا عدول کرد از اون مطلب الى غیرهی لعنایت کلامیه. بعد می‌فرماید که حالا یه توضیح هم راجع به عم داده که می‌گذاریم. ولما یعتکم مسئل الذین خلا من قبلکم، آیا خیال کردین که داخل بهشت میشین در حالی که اون داستانی که اون امتحاناتی که برای امتهای گذشته پیش اومد برای شما پیش نمیان؟ بعد میفرماید که علم به به اینجا صفاسیتیه محله این سیدی ها، صدای ما ضعف میشه میره این برای میگه کجا بوده، اینجا نظام آباد است. بابا حوزه خاتم نظام آباد هم هست، چیکار کنم دیگه؟ نگن کجا بودی رحیمی المثلو، یکم بگم آهنگ موبایلمونه. با یه برادران نیستن از این کوچه بغلی رد میشن، صدا مال اوناست. المثل به کسر المیم و سکون سا، مثل و مثل، مثل شپ و شبه. خب مسئله گذشتگان، خب چه مسئله؟ مگه اونا داستانشون چی بود؟ مستت همول بعصا و بزر را، آیه ابتدا یه شوقی ایجاد میکنه، میگه آیا فکر کردید داستان اونا برای شما پیش نمیاد؟ این شوقی که ایجاد میکنه شوق سوالیه که شنونده با خودش بگه که داستان اونا چیه، مگه چه اتفاقی برای اون افتاد؟ آیا فی الله سامن، آیا داستان اونا برای شما اتفاق نمیفته؟ شنونده میگه این داستان چیه، حالا میخواد توضیح بده. میفرماید که مست همول بعصا و ذر، اینم لغتش قشنگه. بعصا هو شدت المتوجه الى الانسان فی خارج نفسه، بعصا اون سختی که از بیرون میاد، سختی که از بیرون جان میاد و میگن بعصا، مثل مال، جا، اهل، امنیت، سختی که از نایم ثروت برشکست میشه، آدم فرزندش رو از دست میده، امنیت از بین میره. و ذرا هی شدت التی تصیب الانسان فی نفسه، ذرا اون سختی که به خود آدم میخوره، مثل جرح، قتل، مرض، سختی های داخلی میشه ذرا، سختی های خارجی میشه بعصا. و زلزله و زلزال معروفه، نه زله بوده، زله زله تکرار شده، شده زلزله برای تأکید. کررت لفظت للدلالت علی تکرار، مقصود از زلزال اینجا اضطراب، زلزلو یعنی اضطراب، ادهاش، گرفتار شدن، مضطرب شدن. خلاصه سختی های خارجی اومد، سختی های داخلی اومد براشون. حتی یقول الرسول والذین آمنوا متى نصر الله و ظاهر انه مقول قول الرسول، میگه اشکالی نداره که لا زیر فی ان یتفوه الرسول به مثل ازل کلام، که پیامبری این حرفو بزنه، یعنی پیامبر بگه پس این نصرت خدا کجاست؟ چون خداوند یه نصرتی رو وعده داده، میگه پیامبر خدا وقتی که در زمینه داستان قبله به پیغمبر خیلی فشار اومد، چون یهودی‌ها خیلی فشار آورده بودن تبلیغات، پیغمبر دائما آسمان رو تماشا میکرد ولی هیچی نمیگفت، آسمان رو تماشا میکرد. بعد وقت اونجا داره که میگه قد نرا تقلب وجهک فی السما، پیغمبر ما دیدیم که تو داری آسمان منتظر وحی، کنه که خدا چرا وحی نمیفرستی؟ قد نرا تقلب وجهک فی السما فلن ولین نک قبلتا ترضاها، ما قبله رو عوض کردیم. میگن وسط نماز هم عوض شده، حالا اون نماز جماعت چجوری شده؟ ایده وسط نماز امام جماعت این بری شده، مسجد زو قبلته این هست. میگن محاسبه کردن دیدن صاف میخوره به دیوار کعبه، آخه چند صد کیلومتر اون طرف تر شما برگردی صاف تو دیوار کعبه، محاسبه کردن سردار کابلی محاسبه کرده از متأخرین، دیده اون مستقیم میخوره به دیوار کعبه اونجا که پیغمبر وایساده. حالا مقصود این که علامه فهمت اشکالی نداره که پیغمبر بگه متا نصر الله، پیغمبر نصرت، چون خدا یه وعده نصرتی داده، لقد سبقت کلمتنا لعبادنا المرسلین انهم لهم المنصورون، خدا وعده نصرت به انبیا داده، کتب الله لاغلبن انا و رسولی، خدا اینو ثبت کرده که من و رسولانم پیروز خواهیم شد. این حالا از این سخت‌ترم تازه داریم که حتی از استی اثر رسول، کار اینقدر سخت شد که انبیام آیس شدن، معیوس غلطه چون عیسه لازمه، انبیام آیس شدن. و ظنوا انهم قد کذبوا جاءهم نصرنا، وقتی دیگه احتمال دادن که نکنه نصرت را نرسه، تا اینجوری شد یاری اومد. یه جمله خیلی زیبایی هست، روایته که الفرج عند نفاد الصبر، فرج وقتی میرسه که صبر تموم میشه، فرج امام زمان هم همینطوریه، یه بلیه عمومی میشه که همه مستر میشه. اون بلیه عمومی چیه؟ یسالونه که خلاصه میفرماید که بالاخره آخرش الا ان نصر الله قریب، نصرت خدا نزدیکه. یسالونه که مازا ينفقو، پیامبر از تو سوال میکنن که مازا ينفقو، خیلی این آیه زیباست، توجه فرمایید چقدر جالبه. یسالونه که مازا ينفقون، یعنی چی؟ از تو سوال میکنن چه چیزی رو انفاق، جوابش باید چی باشه؟ چیز دیگه دارن از چیز چی رو انفاق کنیم، یعنی اموالمون رو انفاق کنیم، کتابامون رو انفاق کنیم، چی انفاق؟ قل ما انفقتم من خیرن فللوالدین، آیه در پاسخ میگه به پدر و مادر انفاق کنید، جواب سوال رو داد. اینا که سوال نکردن به چه کسی انفاق کنیم، که گفتن چی رو انفاق کنیم، چی رو انفاق کنیم، چه میدونم کوه دماوند رو انفاق کنیم، جنگلای شمال انفاق کنیم. آدم چی رو انفاق میکنه؟ آدم پول رو انفاق میکنه دیگه، چه سوالیه؟ سوال بیجاست، مثل خیلی از سوالات دیگه ای که در قرآن هست و بیجاست، و در پاسخ خداوند اصلا یه جواب دیگه میده. اینا سوال بیجا میکنن، پاسخی میده بجا. اینا میگن چی انفاق کنیم؟ میگه به پدر و مادر انفاق کنیم. یعنی سوالت غلطه. چی انفاق کنیم؟ خب پولتو انفاق کنی. چی انفاق کنی؟ چیز دیگه مگه هست که باید انفاق کنی؟ سوال باید بکنی به چه کسی انفاق کنی. یعنی هم پاسخو میده هم اون اشتباهو تصحیح میکنه. به این میگن حکمت. ان الایه واقعت علی اسلوب الحکمه. علامه فهمید این آیه بر اساس اسلوب حکمته. حالا شما هم در آینده مرجع سوالات فراوان میشید از جانب مردم. اینقدر سوالای پرت و پلا از آدم میپرسن که سوالات 99% پرت و پلاست. آخه این سوال به چه دردت میخوره؟ آقا شما مثلا چی میخونی؟ به تو چه؟ سوالا بی خودیه، بسیار سوال بی خودیه. آقا دور بازوی موسی چقدر بوده؟ چون رفته حساب کرده با موج زده یارو مرده، بازویی داشته. آخه این چه سوالیه؟ کشتی نوح طول چقدره؟ عرضش چقدره؟ کجا پیدا شده؟ غار اصحاب کهف کجاست؟ سعدی سنی بود یا شیعه؟ یه نفر از مرزای قمی سوال کرده بود که این سعدی و حافظ شیعه بودن یا سنی؟ شما تو الحمدلله تبریک بهت میگم. یارو میگه یعنی چه؟ تبرک چی تبریک میگی؟ گفت معلوم شد تو همه مسائل دین تو حل کردی دیگه، فقط این مونده که بفهمی کی شیعه است کی سنی. بعد میگی این سنیه این شیعه است. حالا این اسلوب قرآن به ما اینجوری آموزش میده که اگه یه سوال نابجا ازت پرسیدن تو در مقام جواب تصحیح کن پاسخ. ان الایه واقعت علی اسلوب الحکمه. میگه این آیه بر اساس اسلوب حکمته. فانهم انما سالوا عن جنس ما ينفقون. از جنس اون چیزی که انفاق میکنن پرسیدن که چی انفاق کنید. و کان هذا السؤال کلغو. این سوال سوال لغویه. آدم چی رو انفاق میکنه؟ خب مالش رو انفاق میکنه دیگه. لمکان ظهور ما یقع و بهل انفاق و هول مال علا اقص. مال رو انفاق میکنه دیگه. حالا مال یه موقع سکه است، یه موقع لباس، یه موقع مرکب سواری، این مال دیگه همش میشه مال. اصلا اون که دیگه قوقاست که میگه قول الاف. حالا اونجا اگه عفو بشکافید میگم اون چقدر زیبا سوال کرده. یکی از بهترین آیات قرآنی که اگه بازش کنید بسیار از معارف توش همین آیه است. مازوی فو قول الاف. بله اون وقت اون عفو خود ببین اون چه پاسخیه. خیلی اون زیباست. باید در جای خودش بحث کن. میگه که چون مسئله معلومه کان الاحق به سوال انما هو من ينفق. سوال درست اینه که برسید به کی انفاق کنی. مثلا اونجا که میگه که یسالونه که عن ساعته، ازت سوال میکنن قیامت کیه. حالا به چه دردت میخوره بفهمی قیامت کیه؟ فیما انت من ذکرا، چه فایده ای به حال تو داره؟ الی ربک منتها، بپرس قیامت چیه. قیامت روز پرده برداری از چهره خداست. حقیقت قیامت رو میگه. اون از زمانش سوال میکنه، این حقیقتشونه که حالا الان ایشون اشاره میکنه. میگه احق این بود که بپرسن به چه کسی انفاق کنید. صرف الجواب الی التعرض به حاله. لذا جواب برگردون حال آن کسی که باید بهش انفاق بشه رو گفت. فرمود للوالدین الاقربین یتاما مساکین ابن السبیل. اینجور انفاق پدر و مادر، نزدیکان، یتاما، مساکین. و ما تفعلوا من خیرن. بعد یه تکمل هم زد. انفاقتون هم انفاق خیر باشه، نه انفاق شر. فان الله به ای علیم. علامه فرماید که والذی ذکروه. حالا یه نقل و ردی هم میکنه که من ازش میگذرم، یه نکته هم راجع به مای استفام میگه اونم میگذرم. بعد میفرماید کیف کان لا یمق شک فی ان الایه تحویلا ما للجواب الی جواب اخرى. خلاصه شکی نیست که این آیه جواب اون سوالو نداد، جواب یه سوال دیگر رو داد. بله اون اشکال نداره، اون چون سوال کننده چه سوال دیگه در مد نظرش بود. اون سوال اصلا نکرده، اون در پاسخ سوال نیست، اون داره میگه بهترین چیزه تو انفاق کن، خواستی انفاق کنی روغن ریخته رو نظر امامزاده نکن. روغن ریخته که شنیدی دیگه، میگه کوزه روغن ریخ با حالی که ریخ نیم نظر امامزاده چه دردی میخوره. این انفاق اسمش نیست، ولی این خودش در جای خودش یک کار حسن است. این انفاق نیست، انفاق یعنی خرج کردن، مثلا نفقه یعنی خرج، مازایان خون یعنی از چه چیزی خرج کنیم، اونجا خرج کردن نیست، یه چیز دیگه از اون محبت رو بدارم. تنبیهن الا ان الاحق خوب از سؤال الا من ينفق و الا فکون الانفاق من خیرن و المال ظاهرون. بعد میفرماید که این التحول من معنن الى آخر، این که قرآن از یه معنی به معنی دیگه متحول میشه، لتنبیه علی ما ینبغی التحول الی و الاشتغال به، تا نشون بده که اون مهمه نه این، کثیر الورود فی القرآن و هو من الطف الصناعه، این از لطیف ترین صنایع ادبیه که المختصبه مختص به قرآن هم هست. یه ادیب میفهمه این چه وضعی بود. که قوله تعالی مثل الذین کفروا که مثل الذی ینعق بما لا یسمع الا دعاء و نداء، مثل ما ينفقون فی هذه الحیات الدنیا که مثل ریح فیها سر، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله که مثل حبت انبتت سبع سنابل یوم لا ینفع مال ولا بنون. ببین چقدر زیباست، مثلا میگه یوم لا ینفع مال ولا بنون، روزی که مال و فرزند فایده نداره، الا من اتى الله بقلب سلیم. پس شما سوال میکنید پس چی فایده داره، به جای چی کیو میگه، میگه الا من اتى الله بقلب سلیم، اونجا چی فایده نداره، کی فایده داره، نمیپرسن چی آوردی، میگن کی هستی. اینجوری از آدم اونجا سوال نمیکنن چی آوردی، چون اونجا هیچ چیزی خارج از وجود خود آدم نیست، اینجا از وجود آدم خارجه. الان من اینو آوردم، الان در نزد مردم این روزگار این که شما چه لباسی بپوشی، سوار چه ماشینی بشی، تو چه خونه زندگی کنی مهمه، اما از نظر انسانهای والا لباست مهم نیست، زیر این لباس چی هست، این از نظر اونا مهمه. اونجا هم اینطوریه، اونجا هم این مهم نیست که چی، چون اونجا اصلا چیزی خارج از آدم نیست که بخواد ببره، اونجا خودشه فقط. لذا تنها چیزی که اونجا مفیده من اتى الله، نمیگه ما، من اتى الله به قلب سلیم، کسی که اتى الله به قلب سلیم، کسی که قلب سلیم آورده، قلب سلیم خودشه دیگه. و قول او تعالی قل ما اسألکم علیه من اجر، این چقدر لطیفه، میگه من از شما اجر طلب نمی کنم الا من شاء ان یتخذ الی ربه سبیلا، من اجرت نمیخوام، هیچ اجرتی نمیخوام جز کسی که راه خدا رو بره. میگه اجرت من همون آدمیه که راه خدا رو میره، اجرت من مال نیست، اجرت من تشکر نیست، اجرت من همین آدم است. میگه من از شما هیچ اجرتی نمیطلبم جز کسی که راه خدا رو میره، یعنی کسی که راه خدا رو رفت همین اجرت من است. سبحان الله اما یصفون الا عباد الله المخلصین و الی غیر ذلک من کرائم الایات. بعد در نهایت هم فرمود که و ما تفعلوا من خیر فان الله به علیم فی تبدیل الانفاق من فعل الخیر ها هنا که تبدیل المال من الخیر فی اول الآیه ایماء الا ان الانفاق و ان کان مندوبا الیه من قلیل المال و کثیر غیر انه ینبغی ان یکون خیرا، انفاق انفاقی نافعه که خیر باشه، یتعلق به رغبه با میل انجام بشه و تقع علیه المحبه و چیزی رو انفاق بکنی که دوست داشته باشی. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، به خیر دست پیدا نمی کنید مگر انفاق کنید اون چیزی رو که دوست داری. شما اگه شام درست کردی، شامو از سر شام اگه مردی بکش بده به اون کارگر همسایه ساختون بغلی، ما که از فامیلامون هست هرچی غذا رو میاره میده به کارگرا، ولی تای غذا رو میده، نه که حالا تای بشقاب رو بده، همون غذای خوب رو میده ولی تایش رو میده. انفاق اون که روی غذا رو بکشی بده، نه تای غذا رو بده. فرد کما قال تعالی یا ایها الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، طیبات کسبتون رو انفاق کنید. و من ما اخرجنا لکم من الارض ولا تیمموا الخبیث منه تنفقون، خبیث رو انفاق نکنید. ولستم به آخذی الا ان تغمزوا فیه. چند تا روایت هم آورده. بحث بعدی میخوام ناراحتشم که برسیم، مژده باد بر شما، رسیدیم به دو تا بحث خیلی فوق‌العاده. البته امروز شاید نرسیم، تلیهشو میگم. مطلب بعد راجع به قتاله که کتب علیکم القتال و هو کره لکم. بحث این است که اینا از جنگ کراهت داشتن، چه کفار کراهت داشتن چه مؤمنین. مؤمنین کراهت داشتن چون مصلحت اندیشی میکردن. فرمود کتب علیکم القتال و هو کره لکم و عصا. اول آیاتو بخونم. اولا قتال بر شما نوشته شد، یعنی جنگ بیبر برگرد اتفاق میفته. و هو کره لکم، ولی شما از جنگ خوشتون نمیاد. خب کی از جنگ خوشش میاد؟ حالا ببینید چجوری ادبیات قرآن چقدر زیباست. یه عصا ان تکره شیئا و هو خیر لکم و عصا ان تحب شیئا و هو شر لکم. چی شد؟ جنگ حتمیه، شما از جنگ بدتون میاد. یهو نزد تو برجکشون بگه نفع ما، جنگ خوبه. بی عقلا، جنگ خوبه. این روش تبلیغ نیست. با یه شیر نرم شروع کرد. عصا ان تکره شیئا، چه بسا شما از یه چیزی بدتون میاد. و هو خیر لکم، خیر شما در اون باشه. و عصا ان تحب شیئا و هو شر لکم، چه بسا از یه چیزی خوشتون بیاد شر شما در اون باشه. شما به حب و بغض خودتون مراجعه نکنید. پس تا اینجا یه پله آوردشون پایین. احتمال بدین اشتباه میکنید، این احتمال رو بدین. خیلی پیش میاد عصا یکی از معانیش تکثیره. یکی از معانی عصا به خلاف اونی که شما در افعال مقاربه خوندید که معنی امید میده، اینجا اصلا امید معنی نداره، اینجا به معنی تکثیره. چه بسیار شما از یه چیزی خوشتون میاد ولی شر شما در اون، چه بسیار از یه چیزی بدتون میاد خیر شما در اون. من که این آیه رو قبول دارم چون من تو زندگیم اینو تجربه کردم. هزار تا دلیل هم بیارید این درسته، من چون تجربه کردم باور کردم در زندگی خودم و در زندگی دیم. بعد حالا که آمادشون کرد ضربه رو بهشون میزنه. والله یعلم و انتم لا تعلمون. از اول هم میتونست اینو بگه که شما نفهمید. اما اینو نگفت. والله یعلم و انتم لا تعلمون. نگفت خدا بهتر از شما میدونه، میگه شما اصلا نمیدانید. والله یعلم انتم لا تعلم، خدا میدونه شما نمیدونید. آقا شما چی میدونید در این عالم پیچن در پیچ که انسان یه قدم وقتی برمیداره در تمام عالم اثر میذاره و اثرش از تمام عالم به آدم برمیگرده. چه قدمی آدم برداره، چی خوبه چی بده، جز این است که این آدم دست لا ادریش به سمت آسمون دراز میشه. علامه میفرماید که اینا از قتال کراهت داشتن، یه عده اکثرشون کاره بودن، یه عده هم حالا مؤمنی بودن که مصلحت اندیشی میکردن. خدا اینجا داره تربیتشون میکنه. فبینه تعالی انهم مخطئون فی هذا الرأی، خدا دارشون میگه که شما اشتباه میکنید. فان لله امرا فی هذا الامر هو بالغ، خدا یه برنامه‌ای داره که اون برنامه خواهد رسوند کار رو. و هو العالم به حقیقت الامر، خدا میدونه حقیقت و باطن داستان چیه. و هم لا یعلمون الا ظاهره، شما فقط ظاهر امر رو میبینید، از باطنش خبر ندارید. و اما لان المؤمنین لکنه متربین به تربیت القرآن تعرق فیهم خلق و شفقه علی خلق الله و ملک و رحمت و رعفه. البته مؤمنین چون تربیت شده قرآنن، کانو یکرهون القتال مع الکفار، دوست ندارن با کفار به جنگ. لکنه مؤدین الی فناء نفوس منهم فی المعارك علی الکفر، یه دزبین میرن. ولم یکونو راضین به ذالک بل یحبون ان یداروهم، دوست دارن مدارا کنن و یخالطوهم بالعشره الجمیله، باشون مدارا کنن با کفار و دعوت الحسنه لعلهم یسترشدوا بذلک و یدخلوا تحت لواء الایمان، که هم مؤمنین حفظ بشن هم کفار هدایت بشن. فبین ذلک انهم مخطئون، خداوند میگه اینجا دارید اشتباه میگین. فان الله هو المشرع لحکم القتال یعلم ان الدعوت غیر مؤثره فی تلک النفوس، خدا میداند که دعوت در این نفوس مؤثر نیست. خداوند برای انسانیت ارزش قائل نیست، نه که برای انسانیت ارزش قائل نیست، برای این پوسته انسان ارزش قائل نیست، برای این پوست. اگر در درون این پوست توحید بود این ارزشمنده، لذا خدا انسان موحد و براش ارزش قائل، برای کفر هیچ ارزش قائل نیست. کافر هم تا اونجای محترمه که احتمال هدایتش بده، اگر احتمال هدایت نداشت خواست بر کفر خودش باقی بمونه، هیچ ارزشی از لحاظ قرآن کریم نداره. البته اینجا کفر و ایمان رو باید تعریف کنیم، نه اینکه کافر اونیه که هیئت نمیاد، هر کی هیئت نمیاد کافره، این نیست. یا هر کی مثلا خارج از ایران بود کافره، یا هر کی مثلا یا حسین نمیگه، اینا کفر و ایمان رو باید شرح داد با حفظ قاعده کفر و ایمان. لذا میفرماید که این تلکن نفوس شقیت الخاسره و انه لا یعود، این کفری که میگه داره ابو سفیان رو میگه، داره ابو جهل رو میگه، داره ابو لهب رو میگه. یه اومدن در نهج البلاغه هست که گفتن که یک چیزی بهت میگیم اگه انجام دادی ایمان میاریم، اگه انجام ندادی میگیم کافر میمونیم. گفتن چی؟ حضرت فرمود چی؟ گفتن بگو اون درخت بیاد اینجا شهادت بده. حضرت فرمود که من میدانم که من این کار رو میکنم و شما ایمان نمیاری و از اون چاه هم خبر دارم. ابو جهل اینا بودن دیگه، اون چایی که در جنگ بدر اینا رو انداختن توی چاه، یه چایی در بدر هست 70 نفر از سران مشرکین رو انداختن توی اون چاه. حضرت گفت من خبر دارم، اونجا ما با هم ملاقات میکنیم، من از عاقبت کار شما خبر دارم، شما جاتون اونجاست، ایمانم نمیارید، من این کارو میکنم. بعد حضرت اشاره کرد ناقل داستان امیرالمومنینه، سند نهجل بلاغه، میگه درخت از جا کنده شد اومد شهادت داد. گفتن نه این نشد، از وسط نصف بشه بیا، از عمودی نصف بشه، افقی نصف بشه، همه جور هر چی گفت حضرت اجرا کرد. آخرش امیرالمومنین شهادت داد به یگانگی خدا و نبوت رسول خدا. اینا گفتن که همین تو حقت اینه که این بهت شهادت بده، سرشون رو انداختن مثل یه چیزی پایین و رفت. از قبلش بهشون گفت خب من میدونم که من این کار میکنم و شما ایمان نمیارید و وعده ملاقات ما با شما اون چاهه. از آخر تا آخر داستان من میدونم چی میشه. اینا رو میگه قرآن که اینا هیچ ارزشی برای خداوند ندارن اینجور آدم ها. اینا چی هن؟ فهم فل جامعت الانسانیه کل عضو الفاسد، اینا مثل عضو فاسد هم. ببین این آدم ها رو داره میگه، نه هر کی با من مخالفه، ما آخه هر کی با ما مخالف باشه کافرش میکنیم بعد سرشو میزنیم. میگم علامه طباطبایی گفته اینا عضو فاسد هم، باید کشتشون. با من مخالف باشه کافر نیست، با عقیده من مخالف باشه کافر نیست، شاید من خودم کافر باشم. اینا مثل عضو سرطانی هن، اگه قطعشون نکنی بقیه هم سرطانی میکنن. از ساری فساده الى سایر الاعضا الذی لا ینجا فیه علاج دون ان یخت و یرما به، باید بکنی دورش بندازی. و هازا ایزن وچون، اینم یه وچه دیگه. بعد میفرماید اصا ان تکرهو شیئن لیس من الواجب قیام و صفت رجا به نفس المتکلم ولی یکفی قیام ها بالمقام بالمخاطب و مقام تخاطب. خداوند میفرماید که عبرتی به خوش اومدن و بد اومدن شما نیست که شما از چیزی خوشتون بیاد یا بدتون بیاد، این دلیل برای خوبی یا بدی اون نیست. بعد ببینیم واقع چیه، در واقع چه اتفاقی میفته. بعد فرمود والله یعلم و انتم لا تعلمون، خدا میداند شما نمیدانید. تتمیم لبیان خطأهم فإنه تعالی تدرج فی بیان ذلک، خدا به تدریج با اینا حرف زد، اینا بکشن تحمل داشته باشن. ارفاقا به اصحانه، بهشون ارفاق کرد. فأخذ اولا به ابداع احتمال خطأهم، این داره به ما آموزش میده چطوری ما تبلیغ کنیم. اول فرمود احتمال داره اشتباه کنید، اصا این امید هست، مقام مقام امید. شاید اینطوری باشه، شاید شما اشتباه کنید. اینکه شاید اشتباه کنید نمیگه که 100% نیست، شاید اشتباه کنید، تجدید نظر کن. فاخذ اولا به ابداء احتمال خطر این فی کراهت امل القتال، چون فرمود اصا ان تکرهو فلما اعتدلت اصحانهم، اول شک براشون ایجاد کرد، شک کردن نکنه ما اشتباه میکنیم، حالا گفت قطعا اشتباه میکنیم. وقتی که ذهنشون آماده شد به حصول شک و زوال صفت جهل مرکب، کر علیهم ثانیاً به ان هذا الحکم الذی کرهتموه انتم انما شرعه الله الذی لا یجهل شیئاً، کسی این دستور رو فرستاده که جاهل نیست، شما بر اساس علم کار میکنی. غیر از این آقا الان میره توی استخ آماده شدی، میگن میپری تو استخ، میگه آره، یکی میگه دستو میگه آقا نپر نپر این اسید توشه دیگه، نمیپری دیگه، تا این لحظه فکر میکردی آبه میخواستی بپری، حالا فهمیدی اسید، خوب نمیپری. الان میخواستی شیرجه بزنی تو این دریاچه سد، تا این لحظه یه لحظه بهت میگه آقا توش پر ماهی گوشتخاره، الان میریزی میخورنه دیگه نمیپری. شما بر اساس علم در یک لحظه دو نظر متضاد پیدا میکنی. خب ما چی میدانیم تو این عالم چی میگذره؟ نتیجهش میدونه چی میشه؟ میگه که امیرالمومنین سلمان و ابوذر از توی یه شنزاری رد میشدن، بعد که رفتن اونور شنزار برگشتن نگاه کردن، دیدن که دوتا جای پا بیشتر نیست، دیدن اینا سه نفر بودن، چطور دوتا جای پاست؟ بعد معلوم شد سلمان جا گذاشته جای پای امیرالمومنین، هر جا امیرالمومنین پا گذاشته سلمان هم همونجا پا گذاشته. میگه این علی هر جا پا میذاره حکمتی داره، سلمان هم همونجا پا گذاشت. این میشه آخرش، اگه کسی با دین آشنا بشه آخرش این میشه، چون میگه الله این عالم پیچند در پیچ، کسی یه تماشایی به عالم میکنه. منتها یه مشکل اساسی وجود داره، این از من یادگاری داشته باشید. من یه چیزی میخوام بگم الان خدا به زبونم انداخته، یادگاری برای شما، با تفصیل میگمش، بعد در اجمال میگمش. مدرس رو میشناسین دیگه، مدرس در سن 60 سالگی تبعیدش میکنن به خواب. اخیراً همین سالهای اخیر یه یادداشتایی پیدا شده، این یادداشتایی بوده که اونجا تو زندان نوشته، تازه پیدا شده، چاپ شده، شارت تحوری چاپ کرد یه جلد، اونجا توی تبعید هم تو زندان بوده. و تبعید خودش سخته، زندانه در تبعید دیگه خیلی مشکله دیگه. ایشون در اون یادداشت‌ها یه مطلب خیلی عجیبی داره، میگه که من 50 خورده سال دارم درس میخونم، چون از 6 سالگی رفته مکتب، 60 سالگی 54 سال. این وقتی که داستان مشروطه پیش اومد علمای نجف اینو فرستادن، گفتن این بر مجلس خوب. میگه من 54 ساله درس خوندم، سرم در کتاب و درس و بحث و محضر علما بوده، حالا میخوام کتاب خودم رو مطالعه کنم. اون حرف اساسی اینه، میخوام اینجا کتاب خودم رو مطالعه کنم. اون وقت نکته ها گفته، نکته های عجیبه توی همون مطالعه کتاب نفس خودش. ما مشکلمون اینه که ما اصلا وقت برای مطالعه نداریم، برای این مطالعه کتاب وقت داریم، ولی برای مطالعه کتاب خودمون وقت نداریم. لذا معارف گیرمون نمیفته، همش ما که طلبه ایم همش از این کتاب به اون کتاب، از اون کتاب به اون کتاب، یه جام که ببینیم یه دونه میخوام بشینیم میخوام کتاب پاس کنیم مطالعه کنیم. یک بزرگی من اسمشو نمیگم رفته بود خدمت آقای بهجت، بعد این مدتی نشسته بود و آقای بهجت هیچی نگفته بود، بعد ایشون اومده بود بیرون گفته بود خوش انصاف نم پس نداد، هیچی نگفت به ما. بعد این داستان به گوش یه بزرگ سومی رسیده بود، اون گفته بود که نه که در منظر خود اون آقا، به این واسطه، منم از اون واسطه شنیدم، اون بزرگ سوم گفته بود که اگه مثلا بهت میگفت یه کمی کمتر مطالعه کن گوش میدادی؟ خب شما میگه شب و روز مطالعه کنی، پس کی کتاب خودتو مطالعه میکنی؟ کی وقت جمع‌بندی میرسه؟ ملا صدرا 7 بار پیاده رفته حج، بیکار بوده؟ ملا صدرا که وقت یه دقیقه حرم نمیکنه، ملا صدرا این کتابایی که ما میخونیم اینا همه مثل غذا خوردنه، شما 24 ساعت میخوری، یا سه وعده میخورین. شما سه وعده میخورین در بقیه ساعات شبانه روز اون چیزی که خوردین هضم میکنین. داستان ما داستان همونیه که میگفت تا آخر عمر شمشیرش رو تیز میگه. یکی بهش گفت آقا پس کی میخوای بری جنگ؟ تا آخر عمر شمشیرت رو تیز میکنی. این کتابا تا آخر این شمشیر تیز کردنه. حالا کی وقت داره یه چند لحظه برای خودش فرصتی داشته باشه؟ یک دم به خدا آیا ببین چه کسی، به که بسته دل و به که هم نفس، تا بعد تماشا کنه ببینه عجب عالمیه، عجب عالم بیچندرقی چیه، عجب این عجب تشیه در اسلامه. تمام کتاب ها رو شما بریز دور، اون تشیه در اسلام یه صفحه است به نام پیام معنوی شیعه. اونجا میگه اگه کسی کتاب نفس خودش رو، البتهشون این جمله رو نمیگه، کسی اگه کتاب نفس خودش رو مطالعه کنه این حالت بهش دست میده که علامه میگه. میگه اگه کسی یکم مطالعه کنه در حقیقت این عالم، میبینه خودش در دل این عالم مثل بقیه موجودات این عالم که یه ذره ای هستن گرفتار نظام این عالم، انسان مثل یه ذره است در گرفتار نظام این عالم و این عالم از جای دیگه داره اداره میشه، این عالم عجیب پیچن در پیچ. اون وقت میفهمه که قرآن چی میگه، والله یعلم و انتم لا تعلم. فعل مضارع دلالت بر چی میکنه؟ بر استمرار میکنه، نه اینکه شما این موضوع را نمیدانید، شما مطلقا نمیدانید. در قیامت هم انبیا میگن سبحانک لا علم لنا، ملائکه میگن لا علم لنا الا ما علمتنا، اما انبیا میگن سبحانک لا علم لنا، استثنا نمیزنه، ما اصلا علم نداریم. اون وقت این آدم نتیجه چی میشه؟ تسلیمی که اول بحث از این صحبت شد، میگه آقا یه دستورالعملی از جانب شریعت اومده، حالا من الان میتونم این حرفو بزنم، اگه از غیر دیگه میگفتم جان نمیافتاد. یکی از علما به آقای بهجت گفته که من عقلمو گذاشتم کنار، شرعو انتخاب کردم. یکی از علما گفته بعد از همه سیرا، یعنی من فهمیدم که بالاترین عقل همین شرعه، یه عقل کاملی که همه عوالم وجود رو سیر بکنه آخر سر به همین دستور شریعت میرسه. منتها ما الان تعبدن اینجوری میکنیم، تعبدن کوتا برسیم، کوتا در پیچ خم زندگی بهش برسیم. میفرماید که الذی ترونه مستند الی نفوسکم التی لا تعلم شیئا الا ما علمها الله، شما چیزی نمیدونید جز آنچه خدا به شما تعلیم کنه. و کشف عن حقیقت فعلیکم ان تسلموا الیه سبحانه الامر، تسلیم خدا کنید کارو. کدوم خدا؟ خدایی که ان الله لا یخفا علیه شیء، خدایی که هیچ چیزی برش مخفی نیست. لا یحیطون بشیء من علمه الا بما شاء، احاطه به ذره از علم اون نمیشه بود جز آنچه که اون اراده کنه. بعدم در مورد بتال در ماه حرام صحبت کردن. اینجا میرسه به بحث ارتداد که اول بحث جلسه آینده اونش یه بحث بسیار زیباست در حبت، و از اون زیباتر یه بحثیه در احکام اعمال از حیث جزا. من فقط بعضی سرفصلاشو براتون میخونم تو ببینید چه بحثی. اولا راجب حیات مؤمن و کافر، حقیقت حیات مؤمن و کافر، مقصود از حبت اعمال. چرا عمل حبت میشه؟ بحث این که اعمال، احکام اعمال از نظر جزا، ارتداد حسنات دنیا و آخرت رو باطل میکنه، اسلام و توبه سیئات دنیا و آخرت رو میپوشونه. عالم مجازات، آیا این خصوصیات عالم مجازات مبطل حجت عقله؟ آخه راجبه به مسئله مجازات، خصوصا مجازات های اخروی، خیلی اشکالات وجود داره. بعد راجبه قیامت صحبت میکنه که آخه آقا چطور میشه یه کسی بیاد یه خلافی بکنه بعد تا ابدالآباد بسوزه؟ این چطوری میشه؟ میبره تو بحث قیامت، راجع به قیامت صحبت میکنه، حقیقت قیامت، رابطه اعمال و اینکه چگونه یک عمل منجر به سعادت دائمی و شقای قائمی میشه، دائمی میشه. دیگه همینطوری میره جلو مفصل، یه سلسله اشکالات، یه سلسله پاسخ‌ها که این میره تا صفحه اویه این کتاب، خیلی زیاده بحثش، تا صفحه 192 این بحث ادامه داره. از صفحه اینجا که الان ما بحث ختم میکنیم 170 تا 192 20 صفحه مطلب راجع به بسیار بحث مفید و جالبیه. بسیار از این اشکالات و مطالب موجود در جامعه هم شده تو این پاسخ داده شد. پروردگارا به حق محمد و آل محمد دلهای ما رو ظرف معارف قرآن و کلمات اهل بیت اسمت و طهارت قرار بده. السلام علیکم و رحمت الله.
اللهم صل علی محمد و آل
محمد. هفته یه لیوان آب میخورم اونم اینجا. مفاد تشدید نداره. افاد یفید و مفید مفاد. تو اخبار میگم مفاد مفاده. ثبات هم غلطه. ثبات غلطه. ثبات درست. ثبات ثبات یعنی گروه ها. ثبات شما رو تو نگفتی یا من تو یه یادم غلط های اخبار. یه بار دیگه بفرما مفاد چی؟
کتاب نفس داره.
افاد یفید و مفید مفاد. مفاد کتاب نفس. نفس انسان کتاب نفس انسان مجموعه اعمالش. ما یه رابطه ای داریم، رابطه دو سویه بین اعتقاد و بین عمل. شما به هر چیزی که اعتقاد داشته باشی عملتو مطابق اون اعتقادت تنظیم میکنه. الان شما یه اعتقادی داشتی که شغل طلبگی رو انتخاب کردی، یه کسی هم یه اعتقاد دیگری داره یه شغل دیگر رو انتخاب میکنه، شغل مهندسی رو انتخاب میکنه، یه کسی هم یه اعتقاد دیگه داره شغل کلاهبرداری رو انتخاب میکنه یا شغل کلاهگذاری رو، که البته این دوتا شغل هر دوشون یکی هم کلاهبرداری و کلاهگذاری. پس اعتقاد به دنبال خودش عمل میاره. اون عمل پشت سر خودش یک حالتی رو در درون انسان ایجاد میکنه. اگر تکرار بشه اون حالت تبدیل میشه به ملکه، یعنی صفت ثابت. اگر تکرار بشه تبدیل میشه به فصل مقوم انسان. کتاب نفس هر انسانی مجموعه این صفاتیه که با خودش جمع‌آوری کرد. لذا مزرعه انسان خارج از وجود خودش نیست، مزرعه انسان خودش، کتاب انسان خودشه. اقرا کتابک کفا به نفس گلی و من حسیبا. کتابت یه چیزی نیست که در صفحه کاغذ باید بدن، خودتی، فقط پرده برداشته میشه، شما تماشا میکنی میبینی اینو ساختی.
ما بشیم ببینیم که چه کار داریم
میکنیم. بله همینطوره. محاسبه اینه دیگه، مراقبه، محاسبه، اینا همه همینه. مراقبه چیه میکنیم؟ مراقبه که چیزی وارد نشه، چیزی وارد. چطور شما در مقام چشمت، موجه های چشمت، مراقبه چشمت هم موجه اجازه نمیده که هر چیزی وارد چشمت. شما خودت مراقبه دهانتی، هر غذایی رو نمیخوری، هر نوشیدنی رو نمیخوری. قلب هم همینه دیگه. قلب مرکز وارداته. آنچه که شما میبینی و میشنوی و میخوری باطنی داره، اون باطنش در قلب شماست. قلب، نفس، جان، روح، کتاب، کتاب نفس، هر چی میخوای اسمشو بذار، اینا لغات متعددن برای یک حقیقت واحد. یکی از معانیش اینه دیگه. یادم نیست. یکی از معانی اصا تکثیره. مغنی رو نگاه کن. مغنی شده. این عمومیه؟ پس شما در نکنم. الازین یکالون الکیکی از دیه اولاکه همون مفلمون.